الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که این توفیق امشب به من عطا شد که در جمع شما مردم خداجوی کرج شرف حضور داشته باشم و یک عذرخواهی ویژه رو خدمت شما بدهکارم. هرچند ما خیلی مقصر نبودید، دقیقا ما 3 ساعته که توی ترافیک تهران در این اتوبان کرج میلیمتر جلو اومدیم. دوستان میفرمودن که خیلی از آقایونی که توی تهران روزانه تردد دارن روزی 2-3 ساعت این مسیر رو اینجوری میرن، 2-3 ساعت هم بر میگردن، این میشه 5-6 ساعت یه روز کاری خودش. و این شرایطی که پیش اومد، دقیقا ما از ساعت 5 تا الان که مسیر رو میامدیم، این دوستان بندگان خدا دیگه توی ماشین بکنم من کنم 15-20 کیلو وزن کم کردن از بس استراب داشتن و حالا دوستان برگزار کنم به اینجا که دیگه هیچ. لذا من هم از طرف خودم هم از طرف دوستان که زحمت برگزاری برنامه رو کشیدن از شما عزیزان عذرخواهی ویژه دارم. امیدوارم که این وقتی که از شما گذشت این رو به قول معروف به ما ببخشید. خب ما شرایط بسیار حساسی رو میگذرونیم. بالاخره 33 سال از عمر این انقلاب گذشت و آنچه که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی پیدا نکرد برای تحقق حکومت دینی، زحمتی که عمده انبیاء اعظام کشیدن در طول چند هزار سالی که رسالت انبیاء یکی پس از دیگری بر ارتقاء عقل بشر بود و تلاش برای تحقق یک جامعه دینمدار، اگر در مورد استثناءاتی مثل حضرت سلیمان یا وجود نازنین پیامبر اسلام غیر از این استثناءها که هر کدوم یک دوره محدودی حکومت مختصری در یک محدوده ای از کره زمین داشتند، در مورد ائمه معصوم ما هم که خب عنایت دارد غیر از حضرت امیر که یک دوره 3-4 ساله حکومت داشتن، ما هیچ کدوم از ائمه‌مون هم امکان حکومت دینی و تحقق جامعه دینی رو نداشتن. استثنایی که نصیب مردم ما شد و در طول 33 سالی که برای اولین بار در روی کره زمین و در طول تاریخ بشر یک دوره طولانی امکان تلاش برای تحقق جامعه دینی، امکان تلاش برای تحقق شکل‌گیری یک حکومت دینی به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز اون حکومت جهانی مهدوی در آخر زمان، این تلاش‌ها صورت گرفته. این زحمتی که این مردم کشیدن و تلاش‌هایی که صورت گرفت طبیعی است که به مردمی که حامل این قضایا بودن جای تبریک ویژه داره. کافی شما با تاریخ آشنا باشید، با تاریخ شاهان، با تاریخ ملت‌ها و تمدن‌ها، تا ابعاد و گستره عظمتی که امروز حرکت این مردم در بر داره اون عظمت رو و مواجهه و مهاجهی که با عظیم‌ترین قدرت‌های مادی امروز جهان که هیچ که در تاریخ قدرتی که بر اعماق دریاها، بر سطح کره زمین و در فضا سیطره داشته باشه، بر همه چنین قدرتی مشاهده نشده بود در طول تاریخ بشر، امروز مهاجه و مواجهه اون جهانی که بنمایه خودش رو از انگارهای غیر دینی میگیره و ایستادن روبروی اون جهانی که این نمایندگی میکنه مسئله جبهه باطل رو، طبیعیست این ماحصل زحمت همه انبیا، همه ائمه و همه شهدا و صالحین است که در طول این چند هزار سال زحمت کشیدن و نتیجه زحمتشون امروز این امانتی است که در دست ماست. طبیعی است وقتی در چنین گردنه مهمی از تاریخ قرار داریم و در شرایطی که می‌رود که این حرکتی که در 12 کشور عربی تحت عنوان بیداری اسلامی با یک تأخیر 32 ساله روند گسترش انقلاب اسلامی رو در سطح جهان عرب و بعد هم در سطح جهان اسلام بست و گسترش بده و درست در شرایطی که نظام سلطه در ضعیف‌ترین موقعیتی که میتونیم براش در 50 سال گذشته رقم بزنیم قرار داره، در یک چنین شرایطی مردم ما برنامه‌های سال‌ها و دهه‌ها و در واقع دوره‌های آینده زندگی خودشون رو تنظیم و ترسیم می‌کنن. بودن در چنین مردمی و حضور داشتن در کنار چنین مردمی ضمن اینکه افتخار مسئولیت آفرین و مسئولیت زا هم هست. دیشب خدمت یکی از دوستان بودم میگفت این انعکاس راهپیمایی مردم تو رسانه‌های خارجی رو دیدی چطور بود جوانه؟ گفتم که 3 گروه شوکه شدن. گروه اول که دشمنی که از این حضور مردم توی عرصه و این راهپیمایی عظیم واقعا بهت زده است. گروه دوم خود در واقع مسئولین هستن توی کشور که به میزان خدمتی که به مردم ارائه میکنن که چند این مردم بالاتر از این خدمت‌ها و زحمت‌ها و عرق ریختن هاست، خودشون هم انتظار نداشتن مردم اینگونه پای اسلام و ارزش‌ها و بنیان‌های انقلاب بایستن. اینا هم شوک شدن. گروه سوم هم ملائکه بودن که این انسانی که خدا میگفت من به عنوان خلیفه خودم خلق کردم و به اون سجده کنید، این انسان که غیر قابل پیشبینی نشون میده اون ارزش‌های خودش رو، اینه. اگر نگیم که خود اینایی که راهپیمایی میکردن خودشون کم از ملائک و فرشتگان نداشتن، اما این عظمت که بیش از 40 تا 45 میلیون نفر در سراسر کشور با برآوردی که امروز حتی رسانه‌های خارجی 283 تا خبرنگاری که در صحنه این راهپیمایی ها بودن حضور رو به تصویر کشیدن، این حکایت هست. این میکنه که یک پیوند فطری، یک پیوند عاطفی بین تک تک مردم با مناسبات الهی در پهنه عالم خلقت هست که بیرون از این فضاهای سیاسی و روابط و دستبندی ها و گروه هاست. با همین مقدمه نکته کلیدی و اساسی که میخوام روی اون دست بگذارم اینه که اساساً مدیر شدن در چنین جامعه‌ای، خدمتگزار شدن در چنین جامعه‌ای چه مسئولیت سنگینی داره. یعنی در محضر چنین مردمی و با چنین مردمی، حرکت‌هایی که انبیا و ائمه برای اون زحمات بسیار گسترده کشیدن و شهدا برای اون در واقع خونهاشون، خون پاک و مطهرشون ریخته شد، در خدمت چنین مردمی و در خدمت چنین اهداف عمیقی بودن، انصافاً یک در واقع جایگاه ویژه میخواد. یعنی اینکه هر کسی بتواند خودش رو به عنوان مدیر، به عنوان وزیر، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان استاد، به عنوان هر خدمتگزاری در هر جایی که هست ببینه، بایستی خودش رو در اون کسوتی ببینه که انبیا و ائمه برای اون تلاش کردن. درست در چنین شرایطی که این مرحله رو طی می‌کنیم، با یک مفهوم از سوی امام جامعه روبرو شدیم چندی پیش تحت عنوان حرف نوع جمهوری اسلامی. حرف نوع جمهوری اسلامی به تعبیر ایشون این بود که جمهوری اسلامی یک حرف نوع برای جهان داره که دو تا وجه داره. وجه اولش ارزش‌های الهی است. این ارزش‌های الهی چیست؟ دامنه گسترده‌ای از موارد که در قرآن عظیم آمده. بخش دوم مردمی هستن که حامل ارزش‌های الهی هستند. اشاره ایشون این بود که در این حرف نو بحثی نیست که ما ارزش‌های الهی رو داریم به مردم تحمیل کنیم. مردمی که بهشون ارزش‌های الهی تحمیل بشن، این حرف نو هیچ جامعه‌ای نیست. خب طالبان اینجوری عمل می‌کرد. طالبان یه حرف نوی رو به قول خودش می‌خواست از اسلام ابن تیمیه بیاره از نگاه سلفی، بعد این رو به جامعه تحمیل کنه. ارزش در کجاست؟ در اینه که اون ارزش الهی رو بتوان مردمی رو که حامل اون ارزش ها هستن رو با هم ممزوج کرد، این رو به عنوان حرف نو به جامعه بشری معرفی کرد. از این ترین منبع حرف نو خود کلام وحی هست، قرآن مجید. حیرت انگیزه بعضی از انگاره ها و ارزش های الهی که میاد اساساً با سطح فهم امروز ما ها ممکنه جور در نیاد. شما نگاه کنید نوع تصمیم سازی و سیاست گذاری که در قرآن دیده میشه. مثلا یک رکن معرفت بشر خواب دیدن. امروز ما ما بیش از 4,100,000 دانشجو داریم. در نظام علمی امروز، ارزش علمی امروز صرفا میگه آقا اصالت حس و تجربه. ولی شما ببینید در قرآن یک مدیری، یک نخست وزیری مثل حضرت یوسف پیامبر، این مبتنی بر خواب یک آدم غیر مؤمن، اون حاکم مصر که خواب دید و اون خوابش به دو تا مرحله 7 سال تقسیم می شد، وقتی خوابگزاران دربار او مطرح کردن که آقا این خوابهای پریشانه و ما اصلا تعویل و تعبیر اینا رو نمی دونیم، اما شما دیدید که حضرت یوسف وقتی از زندان بیرون آورده شد که این خواب رو تعبیر کنه، برای این خوابی که آدم غیر مؤمنی دیده بود، از دل این دو تا برنامه 7 ساله توسعه در آورد. شما ببینید الان ما پیچیده ترین عقل ها، گسترده ترین امکانات، عالی ترین نظام برنامه ریزی رو از سطح کلان کشور تا دستگاه های دولتی تخصیص میدیم به اینکه برنامه 5 ساله توسعه تنظیم کنیم. تازه این برنامه 5 ساله توسعه همون با کتاب های مبانی که براش دیده میشه، به وسط برنامه 5 ساله مثلا میرسه، 2 سالش که میگذره، 3 سالش که میگذره، یا منابعش تامین نمیشه، یا طرحها تغییر میکنه، یا با آمد و رفت دولت ها از وسط اون برنامه یک طرحهای دیگه ای به موازات این میاد. ولی بیش از 2,000-3,000 سال پیش شما میبینید کسی مثل حضرت یوسف علیه السلام با تعبیر خواب یک فرد غیر معصوم، حاکمی که قطعا تو اون شرایط مشرک بوده دیگه، اونا چون موقع بت میپرستیدن در دربار فرعون، دو تا برنامه 7 ساله تنظیم میکنه. یک برنامه شرایطی که به قول معروف وفور نعمت هست و گندم ها رو جمع میکنن، انبار میکنن، سیلو میکنن، و بعد هم در 7 سال دوم که در واقع از دوره بسیار سخت اون رکود اقتصادی و اون قحطی میگذرن و جامعه اون روز مصر رو حضرت یوسف از یک گردنی تاریخی حساس با یک برنامه 14 ساله میگذرونه، مبتنی بر خواب کسی که اصلا خودش در واقع معصوم نبود. یا جای دیگه ما در ارزش‌های کلانی که در قرآن می‌بینیم، یک امام یک پیامبر معصومی مثل ابراهیم خلیل، پدر ادیان ابراهیمی، بر مبنای خواب خودش بعد از اینکه حالا دوره طولانی 80 90 سال 100 ساله گذشته، تازه خدا بهش یک پسری داده، اینه که اول می‌بره می‌ذارهش با هاجر تو اون بیابون‌ها، بعد میره باهاشون اون بنای کعبه رو می‌سازه و در نهایت هم خواب می‌بینه که باید بره سر اینو ببره. 4,000 ساله که بشر نسبت به اون خوابی که ابراهیم خلیل دید، 4,000 ساله، هر سال عید قربان که میشه قربونی میکنه. شما ببینید چقدر هر سال جشن عید قربان که گرفته میشه، انسان ذبحه آنچه که دوست داره دیگه، انسان عزیزترین کسش میشه فرزندش، حب به فرزندی که بعد از گذشت 80 90 سال خدا به آدم بده، این رو انسان ببره ذبح کنه، اونم بر مبنای خواب. خب خوابی که یه بار یه معصوم مثل ابراهیم میبینه، خوابی که یک غیر معصوم مثل حاکم مصر میبینه، مبنای تصمیم سازی زندگی یک فرد، مبنای شکل گیری یک نظام تمدنی عظیم به نام ادیان ابراهیمی در 4000 سال، مبنای سنتی شده که شما هر سال خودتون در عید قربان میبینید، و مبنای این که در یک دو تا دوره 7 ساله 14 سال کشور مصر اون روز، نه با برنامه ریزی و نظریه های توسعه امروز، دو تا برنامه 7 ساله اون دوره کشور مصر رو از قحطی نجات داد. خب ارزش های الهی رو سراغشون رفتن، سراغ قرآن و عترت رفتن. ببینید آیا الان جامعه ما تحمل و ظرفیت این رو داره که ما مثلا از دل قرآن بخوایم یک چنین نظام تعریضی رو در بیاریم؟ نه، صرفا آنچه که از دل دیدگاه بشری در آمده، مبتنی بر خرد بشری، دو تا چهار تایی که امروز تو غرب مبنای نظریه های توسعه هست، و این نظریه های توسعه شما ملاحظه می‌فرمایید اروپا کاملا به هم ریخته، 3 کشور که اصلا دولت‌هاشون جابجا شد، دولت یونان آقای پاپاندرئو، دولت ایتالیا آقای برلوسکونی، و دولت مادرید اسپانیا شخص آقای در واقع زاپاترو،
امروز بقیه کشورهای اروپایی هم همین مشکل رو دارن، منتهی با همین نظریه‌های توسعه. ایالات متحده که امروز 155مین روز جنبش اشغال وال استریت رو داره میگذرونه، با مشکلات عظیمی که تو نظریه‌های توسعه‌اش داره همینه. حالا ما هم می‌خوام یه جامعه دینی رو تو ایران با نظریه‌های توسعه غربی توسعه بدیم، حرفایی که اون طرف دنیا امتحان پس داده. لذا ببینید آنچرا که بشر میاد با گزاره های دو به علاوه دو مساویس با چهار نظریه های توسعه غربی رقم میزنه و همه هم امتحان پس داده و رد شده، شما ببینید یک نظام معرفتی بشر داره، اونم ظرفیت خواب دیدنشه، چه انسان معصوم باشه چه انسان غیر معصوم. آیا ما به ارزش های الهی از این در واقع سن چنگ زدیم؟ بریم جلوتر. وقتی میفرماد هر فرمان جمهوری اسلامی اینه که یه ارزش‌های الهی داریم، این ارزش‌های الهی رو مردمی حاملن، با اون ارزش‌ها ممزوج شدن، این ارزش‌ها تحمیل به مردم نشده، ما مشکلمون امروز برای جامعه بشری اینه که این ارزش‌های الهی رو معرفی نکردیم حتی در سطح جامعه خودمون. چند روز پیش پایان‌نامه یکی از دانشجوهای ما بود روی نظریه حسابداری، این همه قرآن روی حسابداری تاکید کرده. شما ببینید امروز علم حسابداری مسئلهش چیه؟ مسئلهش پدیده نفع و ضرر شرکت و کارخونه و نظام زندگی مادیه. اما این نفع و ضرر دو مفهوم عربی در قرآن که عدد رو ما براش داریم، عدد، قرآن کلمه بالاتر داره به نام احصا، بالاتر از عدد احصا داره قرآن، و بالاتر از نفع و ضرر دو مفهوم داره قرآن به نام خسران و فلاح. وقتی شما نظام حساب دارید تو جامعه دانشگاهیتون دارید و فقط دفتر حساب رسی رو میذارید جلوتون، حساب میکنید نفع و ضرر رو که چقدر آورده داشته شرکت یا کارخونه، چقدر منابع اولیه آورده، چقدر سود کرده، چقدر ضرر کرده، چقدر مالیات داده، این مبنا رو وقتی شما قرار میدید شما کاملا برای دنیا دارید عمل میکنید. این بهش میگن نظام سکیولار، نظام معرفتی سکیولار. اما در قرآن شما بالاتر از این رو دارید، میفرماد شما بالاتر از مفهومی به نام عدد احصا رو دارید، بالاتر از نفع و ضرر خسران و فلاح رو. والعصر، قسم میخوره به پسین، لحظه که میریم مزدمون رو بگیریم، ان الانسان لفی خسر، ان میاد میشه دکتری، مبنای سیاست گذاری دکتری نه دیگه، استراتژی دیگه، استراتژی ها و دکتری های قرآن با ان آغاز میشه. قطعیه این است و جز این نیست که انسان در خسران و زیانه. حالا این زیانی که ما میگیم معادل کلمه خسران در عربی نیست، این که میگیم آقا شما خسارت دیدید بیمه جبران میکنه، کدوم بیمه ای خسارت انسان رو برای آخرت جبران میکنه؟ چهار تا شرط میگذاره دیگه، الا الذین آمنوا، ایمان داشته باشید، مگر اینکه ایمان داشته باشید، و عمل الصالحات، عمل صالح نه عمل فاسد انجام بدید، توصیه کنید به حق و توصیه کنید به صبر. 69 بار توی قرآن آمده که ایمان داشته باشید عمل کنید، الا الذین آمنوا و عمل الصالحات، نگفته علم داشته باشید عمل کنید، چون وقتی ایمان داشتید علم تابعی از ایمانه، آدم مؤمن میداند و عمل میکند، علم دارد و عمل میکند. نظام ارزشی غیر دینی غیر الهی میگه آقا علم داشته باش و عمل کن. جراح ریه است، استاد علم پزشکی در جراحی ریه، سینه کسی رو میشکافه، ریه اونو جراحی میکنه که در اثر استنشاق دود ریهش نابود شده، میاد بیرون اتاق عمل خودش سیگار میکشه. درد بشر امروز از نادانسته هاش نیست، درد بشر امروز از دانسته هاییست که به اونها عمل نمی کنه، یعنی ایمان نداره. لذا مدام تاکید می فرماید که ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید. خب در این صورت قد افلح المؤمنون، مؤمن به فلاح و رستگاری میرسه، نقطه مقابل فلاح میشه خسارت، که ان الانسان لفی خسر. حالا مسئله ما اینه، حرف نوع جمهوری اسلامی حرفیست که بالاتر از عدد و محاسبه عددی احصا میشه. میتونیم بگیم 100 نفر 200 نفر آقایون و خانمهای مؤمن و محترم اینجا نشسته بودن، یک ساعت دو ساعت من عباسی دیر آمدم، اینو ضرب کنیم بگیم 200 نفر 200 نفر ساعت حق الناس، این میشه عدد، محاسبه حق الناس 200 نفر ساعت. اما اگر من از این تریبون حرفی زدم که فکر شما خدای نخواسته فاسد شد و با فکر فاسد شما رو اعتقاداتتون تأثیر گذاشت، رو اعمالتون تأثیر گذاشت، شما رفتید کس دیگه رو تحت تأثیر قرار دادید، اینو چجوری کسی میخواد محاسبه عددی کنه؟ اینجا احصا میشه، احصا میکنیم که من حق و ناسی که صورت دادم این بود که فکر شما رو خراب کردم، فاسد کردم. به این میگن قوایت. اینجور آدم ها با صورت میرن ته جهنم. ما چطور میتونیم محاسبه کنیم که زندگی دیگران رو چطوری خراب میکنیم؟ با فکرمون، با عملمون، با رفتارمون. اون دیگه عدد نیست، احصا میشه. خب درست، در یک چنین شرایطی شما نفع و ضرر رو با عدد میتونید محاسبه کنید. من منفعت و ضرر شما رو در این که 200 نفر ساعت امروز اینجا افراد بیشتر معطل شدن، این خسارت، این در واقع زیان عددیه، زیان در زمانه. اما خسارتی که اونجا مطرحه که ان الانسان لفی خسر، این خسارت حوزش اینه که چه چیزی از شما ضایع شد که به فلاح نرسیدید. وقتی از دست ما چیزی رفت، عمر ما، نتیجه عمل ما، ثواب کار ما، که ما به فلاح و رستگاری نرسیدیم، به چی رسیدیم؟ به خسارت رسیدیم، خسران پیدا کردیم. حالا اینجا مثلا طرح میشه که ما یک دیوان محاسبات داشته باشیم، یک سازمان حسابرسی داشته باشیم که غیر از این که میاد حساب کتاب دولت و نهادهای حکومتی رو محاسبه میکنه، میگه نهادهای حکومتی شما این مقدار پول نفت بوده، این مقدار مالیات و عوارض بوده، این مقدار درآمد مردم بوده، باید این مقدار جاده میزدید، اتوبان میزدید، سد میزدید، آموزش و پرورش و چه و بهداشت و درمان و امنیت و این مقدار سود و زیان کار شما بوده، نفع و ضرر شما بوده. زمین شما بیاید محاسبه کنید که این مردم امروز اگر در واقع اون سیحه نهایی بیاد، اون لحظه قیامت برسه، اون انفجار اصلی صورت بگیره، آیا همه این مردم رستگارن؟ آیا به گونه ای شما قواعد اداره جامعه رو مبتنی بر ارزش الهی قرآنی رقم زدید که اگر رسیدیم در صحرای محشر مردم رستگار بشن؟ علی علیه السلام وقتی توی مسجد اون ضربه شمشیر ابن ملجم وارد شد، یه جمله داره دیگه، فست و برد بل کردن، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. الان اگه عباسی داره بیرون تصادف کنه از دنیا بره، آیا این جمله رو میگه؟ یه لحظه آخر عمرش میگه خدایا من رستگار شدم، همچین حرفی میزنه؟ یا میفرمود در دوره انقلاب دیدید دیگه تو وصیت نامش که با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشدم. آیا ما هر کدوممون از دنیا میریم با چنین آرامشی از این دنیا میریم به عقبا و آخرت؟ خب چرا؟ چون احصای عملمون مخدوشه. اگر ما میگیم آقا اقتصاد ما امروز بخش عمده‌ایش ربوی است، معناش اینه که این مردمی که فرشته صفت و ملائکه خوب در گروه های چند ده میلیونی میان کف خیابون این مملکت که در 33 سال گذشته نه چین با جمعیت 1 میلیاردیش، نه هند با جمعیت 1 میلیاردیش، نه آمریکا با جمعیت 300 میلیونیش هیچگاه نتونسته در سال اینقدر جمعیت رو بیاره توی خیابون. به قول رسانه های خارجی برای ساندیس میان مردم. این مردمی که میان، آیا حق بالاتر از این تو مدل اقتصادی ندارن؟ حق بالاتر از این تو مدل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ندارن؟ حق بالاتر از این که یه برخورداری از نظام معماری مناسب، نظام شهرسازی مناسب، از مسکن و غیرزالک برخوردار نیستن؟ نمیخوام شعار بدم، دکتر اینه، چنین مردمی اگر قرار شد دنیاشون ساخته بشه و آخرتشون، این دوتا توأم با هم، اون ارزشه رو از دل قرآن باید برای مدلش در بیاریم. ما نمیتونیم تو نظام حسابداری مدرن که فقط برای دنیا محاسبه میکنه نه برای آخرت، این سازوکار رو رقم بزنیم. منظور از حرف نوع جمهوری اسلامی یعنی این. یک نمونش بود که آقا شما دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی داشته باشی که سر سال 1390 بگه مردم ضریب نفوذ ربا تو بانکهای جمهوری اسلامی اینقدره، مردم ضریب فلان نفی حدود الهی اینقدر بوده، مردم به دلیل شرایط مثبت شما در فلان حوزه و فلان حوزه این نزولات آسمانی، این نعماتی که آمده حاصل این عملتون و این عمل بود، مردم فلان بلا و نقمتی که بر ما نازل میشه حاصل این بخش از معاصی ماست. ما 75 میلیون نفریم، اگر روزی هر کدوممون یک معصیت خدا کنیم میشه 75 میلیارد معصیت. 7 میلیارد آدم رو کره زمین امروز داره زندگی میکنه. روزی یک معصیت همه ما 7 میلیارد نفر انجام بدیم، کره زمین روزی 7 میلیارد معصیت خدا صورت میگیره. یک نفر یک نفر یک نفر بودن ما مهم نیست، مهم یک نکته است که ما اگر آمدیم چه این سازوکاری رو رقم زدیم، آیا این کره زمین بازم باید خدا زمین نعمات الهی رو برش نازل کنه؟ خب حالا وقتی حرف نوع جمهوری اسلامی میشه این که مردمی داشته باشیم حامل ارزش‌های الهی، یک این ارزش‌های الهی چیستند؟ دو این ارزش‌های الهی رو چطور به مردم عرضه کنیم و مردم قانع بشن و این ارزش‌ها رو بپذیرن، به این ارزش‌ها ایمان پیدا کنن و این ارزش‌ها در جامعه جاری و ساری بشه. این حرف جدیدی است که امروز انسانی که داره تو کشور خودش سینه‌شو چاک می‌کنه جلوی گلوله دولت‌های مستبد، این میگه آقا بعد از اینکه ما این مرحله رو گذروندیم شما بعد تو جمهوری اسلامی این حرفا رو به ما بدید. آدمای بیرون جامعه غربی هم همینو میگن، جامعه اسلامی، یعنی امروز اندیشمندانی که در از جهان اسلام برای بیداری اسلامی همین الان توی تهران هستن، در طول چند ماه گذشته آمدن و رفتن، گاهی اوقات از رسانه‌ها دیدید، یا گروهایی که از اروپا و آمریکا همین الان توی تهران هستن که توی دهه فجر آمده بودن، الان بخش عمده‌اش همه سینماگراشون اینجا هستن، عمدتاً تو دیدارها اینو میگن آقا این الگوی جایگزین اسلام برای انقلاب، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای هنر، برای سیاست چیست؟ خب شما همین یکی دو روز گذشته شنیدید بعضی از اینا اینجا اصلا مسلمان شدن، بعضی از این هنرمندان اینا. نکته های اهمیت اینه که در این حرف نوع جمهوری اسلامی که ترکیب ارزش‌های الهی با مردم حامل ارزش‌هاست، نه مردمی که ارزش‌ها بهشون تحمیل بشه، ما در تبیین این کوتاهی کردیم. خب امروز جنبش وال استریت صورت گرفته به عنوان پنجمین موج بیداری در آمریکا. آمریکا در 300 سال گذشته، 250 سال گذشته 5 تا موج بیداری داشته. موج اول در 1730 بوده که موج هویت آمریکایی نامیده شد، برای اولین بار آمریکا که اونجا شکل آمریکا پیدا کرد، قوم در واقع تسخیر کننده اون سرزمین که پوست کرده سرخپوست داره کندن، حالا انگلیسی و اسپانیایی رو بیرون کردن، گفتن دیگه ما نسلی هستیم که اینجا به دنیا آمدیم، ما آمریکایی. جنبش بیداری هویت آمریکایی اواخر همون قرن جنبش الغای بردهداری شروع شد، جنبش دوم بیداری در آمریکا که بعدم ابراهام لینکلن اینو مدیریت کرد و اینا برده ها رو از آفریقا بردن این آمریکا رو ساختن. خب اون موج هم موج دوم بیداریشون نامیده میشه. موج سوم بیداریشون موج جنبش مدنی است که در اواخر قرن 19 شکل گرفت. موج چهارم بیداری رو اونطوری که هانتینگتون میگه موجی است که در 1950 آغاز شد تا 1960 به مدت 10 سال، حدود 50 سال پیش، جنبش موج بیداری فرهنگی یاد میکنن که این انقلاب جنسی رو هم جامعه شناسا مربوط به همون دورشون میدونن. موجی که اخیراً شروع شده در طول 150-155 روز گذشته از 2011 به این سو، موج پنجم بیداری در سرزمین آمریکاست. موجی است که مردم علیه درباره اشغال وال استریت صحبت کردن. شاید برای مردم ما روشن نشه که اساساً بنیان وال استریت بر چیست. خیابون وال که مهمترین بورس ها اونجاست، مثل بورس نزدک، داو جونز، اس ان پی و دیگران، شبیه بیت الله الحرام ماست. ما یه مکه‌ای داریم که 4000 سال بشر به اون سمت سجده می‌گذاره از زمان ابراهیم خلیل جیسی. یه خدا داریم، برای این خدا سجده می‌کنیم. مکان‌هایی داریم مثل همین مسجد که قبله‌مندن، در این مسجد سجده می‌گذاریم. عین این مسجد تعداد زیادی در کره زمین وجود داره، اما عین مکه یه دونه است، چون مکه قبله است، جهت باهاش تعریف میشه. پول، کلمه انگلیسی مانی، وقتی در زبان سوریانی، زبان آشوری، زبان حبشی، زبان عبری و سپس زبان آرامی ریشه یابی کنید، میبینید که معنی خدا رو میگه. پول به معنی خداست، میگن مانی از گاد، خدا پول خداست. این خدایی که از دهه 1930 در 70-80 سال گذشته نقشش در زندگی بشر اینقدر پررنگ شده، در 6000 سال گذشته پول وجود داره، اما هیچ وقت پول در اقتصاد مکتب اصلی محسوب نمی شده. امروز اقتصاد جهان پول مبناه، یعنی مبنای همه چیز پوله. قبلا اینجوری نبوده، یعنی قبل از 1920-1930 در جهان مکاتب اقتصادی دیگه یه مطرح بوده. وقتی پول یعنی خدا، یه سجدگاه داره که سجدگاهش مسجدش میشه بانک، یک بیت الله الحرام داره، یه مکه داره که اسمش وال استریت. وقتی میگن که جنبش اشغال وال استریت، انگار تو جهان اسلام یه گروهی را بیفتن میگن جنبش اشغال بیت الله الحرام، جنبش اشغال مکه. اهمیت جنبش ضد سرمایه گرایی، چون کلمه سرمایه داری که میگن غلطه، واژه کپیتالیسم به معنی سرمایه گرایی است. اسم اساسا در زبان انگلیسی و فرانسه به معنی گرایی، در فارسی گرایش به چیزی. لذا کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. میگن جامعه ایران یه جامعه، حکومتش جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ریشش در اسلام، اسلام یک دینه، پس محل و مکان شعائر دینی جایی به نام مسجد. اگه مردم اشغال، جنبش اشغال مسجد تو ایران رو انداختن، شما متوجه میشید یعنی چی جنبش اشغال وال استریت. آمریکا یک نظام کپیتالیستیه، یعنی سرمایه گرا، سرمایه و سود اصالتش در پول میبینه، اون پول در مکانی جا به جا میشه به نام وال استریت، بورس وال استریت. هنوز اهمیت جنبش وال استریت برای مردم و جامعه ما روشن نشده. هنوز هم در کف دانشگاه‌های ما و در چشم متخصصین و بعضی از نخبگان ما، هنوز غرب یک پیکره شکست ناپذیره. اگر جنبشی در ایران و جهان اسلام را افتاد برای اشغال مکه و اشغال مساجد، چه بلای سر دین آمده اون روز، همین بلا امروز بر سر سرمایه گرایی آمده. سرمایه گرایی که امروز اتفاقا ما توی جامعهمون تبلیغش میکنیم. بورس و بانک رو شما ببینید، صبح تا شب تلویزیون ما تبلیغ میکنه. هیچ کس هم الگوی جایگزینی برای این حوزه تعریف و تبیین نمیکنه، یا اگرم شده مفری برای این که بتونه ظهور و بروز داشته باشه نداره. خب وقتی که مرگ پول به عنوان بت جدید، خدای جدیدی که پرستیده میشه و خالقه، حالا اینجا من یک پرانتز باز کنم، راه نابود کردن غرب این از طریق این پول چی بوده؟ اینه که پول خودش شده یک بازار، بازاری که شما میشناسید به نام بازار بر نیازهای انسان شکل میگیره. نیاز انسان به پوشاک، نیاز انسان به خوراک، نیاز انسان به مسکن، نیاز انسان به فرهنگ و هنر، نیاز انسان به آموزش و علم. این نیازها هر کدوم برای ما یک بازار دارن، بازار علم، بازار فرهنگ، بازار غذا، بازار لباس، بازار مسکن. مبتنی بر این بازارها یه معیار شما نیاز دارید، معیاری به نام پول و اعتبار، که برید توی این بازارها این کالاها رو خریداری کنید. بلایی که سر انسان آمده در 80 سال گذشته و به خصوص در 30 سال اخیر در جهان اینه که پول خودش شده یه بازار، پول خودش شده یه بازار. آنچه که غرب رو نابود کرده، اروپا رو نابود کرده، امروز سراغ ما آمده و یک ماه گذشته در قضایای سکه و ارز شما دیدید که ما هم دچار این نوسان شدیم، اینه که کسی یه پولی داره، به جای اینکه با این پول بره تو حوزه سرمایه‌گذاری، تو حوزه صنعت، تو هر حوزه دیگه کاری کنه، میرن خرید و فروش پول میکنن. شما کلمه ارز رو بردارید از روی دلار، بگید دلار پوله، شما با تومان و ریال میرید دلار میخرید، دلار میفروشید، شما دارید پول خرید و فروش میکنید. بازار خرید و فروش پول بازاری است که اگر شکل گرفت میشه رقیب بازار آموزش برای معلم‌ها و این کلاسایی که میبینید، بازار علم برای دانشگاه‌ها و غیره، بازار مسکن برای این معمارا و مهندسا و بناهایی که ساختمان می‌سازن و کسایی که مصالح تولید می‌کنن، بازار صنعت، بازار غذا برای روستایی که یک سال باید میوه‌ش رو بکاره، حبوبات رو تولید کنه، بیاره بده دست من و شما به عنوان مثلا مواد غذایی. یعنی دیگران زحمت می‌کشن تا کالای تولید کنن، پول ما به ازاش بگیرن. یک راه میانبر وجود داره که خود پول محل خرید و فروش میشه. وقتی پول محل خرید و فروش شد، رانت برای خودش داره، همه چیز رو اونجا نگه میداره. 1987 اواخر دفاع مقدس ما، رقم در ایالات متحده 42% بوده. 42% درآمد مردم از راه فروش پول بوده تو وال استریت. این رقم امروز به بالای 70% رسیده. گرد فروپاشی ایالات متحده و اروپا این حرف هاست. همین حرفه به شما امروز میبینید ما میایم مثلا تبلیغ میکنیم بانک فلان اینقدر به شما شمس طلا میده، اینقدر سکه میده، اینقدر اینجوری میده. یه نقدینگی دست مردم هست، این نقدینگی بیاد بره تو اون حوزه ها. بله این ثروته میره جا به جا میشه. کسی 1300 تومان دلار میخره میفروشه 1350 تومان، رو هر 1350 تومانی که 50 تومان این سود میکنه. اما ما به ازای این سود خونه ساخته نشده، میوه تولید نشده، ماشینی به وجود نیامده، علمی تولید نشده، کسی درس داده نشده. بعضی ثروتمند میشون بدون اینکه خدماتی تولید بشه و اینجا بهش میگن حباب در اقتصاد. این حبابه بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میترکه. وقتی ترکید میشه آمریکا، میشه اقتصاد اروپا، میشه اینه که شما یه دفعه دیدید سکه 200 تومانی رفت شد 1 میلیون تومان، 5 برابر، و دلار از 1000 تومان شد 2000 تومان. خب پس با توجه به چنین مسئله‌ای وقتی ما وارد عرصه انتخابات میشیم در روزهای آینده، ما یه مجلسی میخوان و برای یک سال و نیمه دیگه دولتی میخوان که این دولت و مجلس مسئلهش مسئله این دوتا نکته کلیدی باشه. یک، حرف نوع جمهوری اسلامی، مجلسی باشه که حرف نوع جمهوری اسلامی رو تبیین کنه، مردمی رو تبیین کنه و پشتیبانی کنه که حامل ارزش‌های الهی هست و ارزش‌های الهی رو 1, 2, 3, 4 فهرست کنه و زمینه تحقق اینها رو معین کنه. کاری که با کمال تأسف تو در واقع مجلس‌های قبلی به ندرت دیدیم به این توجه باشه. این یک نکته. دوم اینه که ما آنچه را که در 33 سال گذشته به دست آوردیم تحت عنوان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این حاصل زحمت فقط مردم ما نبوده، حاصل زحمت 124,000 پیامبر. یکیشون تو قرآن یکیشون رو فقط میگه، نوح رو. نوح 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، یعنی 950 سال یک پیامبری مثل نوح عرق ریخت، زحمت کشید، دعوت کرد، کسی بهش نگردید، اونم قضیه طوفانی بود. یک کسی دیگه مثل ابراهیم 4000 سال پیش، اون یکی موسی، اون یکی عیسی، پیامبر جلال القدر خود اسلام، 11 امامی که یکیشون دوتاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، شرایط زمینه آماده نبود، 12 رفت به غیبت کبرا. و این همه شهیدی که در طول این دوران بشر داده، نه فقط تو ایران تو جاهای دیگه، ما میراثدار ماحصل خون همه شهدا در طول تاریخ از حابیل به این سو هستیم. چیزی نیست که تو 15 خرداد 42 شروع شد، علیه شاه شروع شد. حالا شاه میتونست توسعه رو ملایم‌تر انجام بشه، مردم مثلا بلند نشن طغیان کنن ضد پهلوی. فرمود که استمرار حرکت انبیاست، بله این حرکت مبتنی بر فقه، استمرار حرکت انبیاست. ما اگر قرار مجلسی داشته باشیم، دولتی داشته باشیم در آینده نزدیک که لایق این مردم، لایق این قرآن، لایق اون اطرت و اون ستاره‌ای باشه که باید در شب تاریک نفسانیات بشر امروز بدرخشه تا این 7 میلیارد الگو بگیرن و مدل داشته باشن برای استفاده، اینجا این مجلس یه سر و گردن از مجلس‌های قبلی باید از نظر مبانی نظری بالاتر باشه، کما اینکه دولت‌ها باید بالاتر باشن. خب ما همین الان می‌بینیم دیگه، الان مسئله و مشکل ما اینه که اگر من از شما بپرسم چند تا جناح سیاسی دارید، میگید دو تا جناح سیاسی کلی داریم، چیچیگرا و چیچیگرا چی طلب. اگر به شما بگم چند تا جریان فرهنگی داریم، میگید این و این و این. اما اگر من از شما و نه از شما، از مسئولین و از استادان اقتصاد دانشگاه‌های جمهوری اسلامی بپرسم چند تا جریان اقتصادی دارید، هیچ کس نیست به شما پاسخ بده. یعنی به همون صلابت و صراحتی که شما میتونید جریان‌های سیاسی رو تفکیک کنید، کسی نمیتونه امروز جریان‌های اقتصادی رو در جمهوری اسلامی تفکیک کنه. شاید منفعت بعضیا در این بوده که این قضیه کاملا مبهم بمونه، شاید، من نمیدونم، و شاید مصلحت برخی در این بوده که این دیگه مصلحت نیست، مفسدته، که اساسا این روشن و شفاف نشه. مجلس آینده ما بر تقسیم بندی جناح‌های سیاسی نیست، بر تقسیم بندی جریان‌های اقتصادیه. یعنی باید تکلیفش رو با این موضوع روشن کنه. الان جمهوری اسلامی حرکت اقتصادیش روی ریلی است، دو ریل یک خط آهنی است که یکیش مکتب نئوکینزی هاست، یکیش هم مکتب فریدمنی ها. هر دوتاش لیبرالی و از دل هر دوتاش چیزی به نام اقتصاد دینی و جامعه دینی در نمیاد. این هشدار من به مسئولین اقتصادی کشور میدم، ایمان این مردم، دین این مردم هیچ ربطی به عملکرد اقتصادی من و شما نداره.
تکبیر
الله
بیش از 40 میلیون نفر، 45 میلیون نفر دو سه روز پیش آمدن توی خیابون‌ها راهپیمایی کردن، این مردم که اگر خدا در آسمان‌ها ملائکه رو داره، یه روزی گفته میشد روی زمین بسیجی‌ها رو داره، حالا دامنه بسیجی‌ها و ملائکه زمینی خدا حجمشون اینجوریست که عدد تو صحنه اومدنشون 45 میلیون نفر 50 میلیون نفریه، حرفی نیست که بابت این دفعه زده باشم. حداقل تو 15 سال گذشته بارها اعلام کردم، داد زدم که بابا من به عنوان کسی که سالها تاریخ درس میدادم، توی بررسی تاریخی خودم تو دوره هیچ پیامبر لنگه این مردم و تو دوره هیچ امام معصوم شبیه این مردم و دوره هیچ مصلحی شبیه چنین مردمی همراه وجود نداشته و قدر این مردم رو باید دونست. فقط توی این دوره یکی دو نفر رو دیدم چنین شأنی رو این مردم رو باور داشتن. یکی وجود نازنین بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که باوری که اون به مردم داشت هیچ کس نداشت، که میگفت میزان رأی ملت است. یکی هم این دوره اخیر خود امام جامعه که حتی سال 86 به صراحت فرمود که رأی مردم در مردم سالاری دینی مطلقاً مؤثره، مطلقاً نسبی. ببین دو تا آدم با چه اعتماد به نفسی، با چه باوری این مردم رو قبول دارن؟ بعد ما نگاه میکنیم ما نسبت به این مردم فقط مردم یه جوری بیان مثلا جمعشون کنیم رأیشون رو بگیریم، مردم یه جایی بیان توی صحنه آقا این مردم هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی شبیهشون رو نداشته. حالا روشنگری برای این مردم اینه، آقا ما امروز دعوامون بر سر اصلاح طلب و اصولگرا نیست، یک. در دل اصولگرایی هم دعوامون بر سر این نیست کسی در قضایای فتنه ساکت بوده یا کسی در قضایای غیر فتنه رفتارش چطور بوده. سوال من از همه اینه، هم از اون دوستانی که به سکوت و عدم سکوت توجه دارن که یکی از متغیرها الان شده این، یعنی من هر شهری میرم، هر دانشگاهی میرم، میگم آقا تمایز این دوستان اصولگرا چیه؟ میگن تمایز در اینه کی تو فتنه ساکت بود، کی تو فتنه فعال بود. این یه متغیر خیلی خوب سیاسیه، بالاتر از سیاسی متغیر ولایت مداریه، این دیگه برای من مسئله مطلقه. اما سوال من اینه الان مسئله جهان چیه؟ مسئله جهان الگوی اقتصادیه. کی برای درد امروز این 7 میلیارد نفر نسخه میتونه بپیچه؟ هر کس بتونه نسخه اقتصادی بده، مدیریت 50-100-200 سال آینده جهان با اونه. الگوی مارکس نابود شد، الگوی لیبرالیسم هم الان ویروسی شده، نابود شده. بشر امروز دنبال الگو میگرده. یک پرسش دوم اینه که آقا اگر الان ما مسئلمون در سطح جهان مشکل اقتصادیه، داخل جامعه خودمون چی؟ جامعه ما همه جور منابع انسانی داره، همه جور منابع زیرزمینی و روزمینی داره، فرصت داره، امنیت داره، در رهبران نظام اراده برای پیشرفت وجود داره. چرا ما کارآمد نیستیم؟ اینو بشینیم با خودمون کلامونو قاضی کنیم، آسیب شناسی کنیم. یک دلیلش اینه که روش‌های ما محل خدشه است. یک گزاری اخلاقی‌تر و بنیادی‌ترش اینه که بعضی از ما تقوامون ضعیف. نمیگم تقوا نداریم. بعضی از این دعوای سیاسی رو که آدم می‌بینه نفرت پیدا می‌کنه از بعضی از این مناقشات سیاسی. به همون نسبتی که بعضی از ماها چنگ و دندون نشون میدیم یا از در و دیوار بالا میدیم تا سکوی قدرت رو دست بگیریم، آیا به همون نسبت روی این که این مردمی که لایق بالاتر از این هستن برای این هیچ طرح و برنامه ارائه کردیم؟ کدوم وبسایت رو به من معرفی میکنید؟ یک وبسایت رو به من معرفی کنید که شخصی که میخواد بشه رئیس جمهور بگه اقتصاد من اینه، سیاست من اینه، فرهنگ من اینه، هنر من اینه، بهداشت درمان من اینه، طرحم برای جاده ها اینه، 140 تا زیر سیستم داره دیگه. الان امام جامعه را افتاده هر روز داره میگه نظام سازی. شما تمام طول سال 1390 رو جستجو کنید ببینید در بیانات امام جامعه چند بار مفهوم نظام سازی آمده. شهریور در دیدار با خبرگان رهبری سر قضیه بانکداری بدون ربا، بعد توی دانشگاه کرمانشاه سر قضیه نظام سازی، اونجایی که دیگه یک گوشش رو همه گرفتن چسبیدن، اون بحث پارلمان رو بذاریم، مجلس رو بذاریم کنار، مثلا مدل ریاست جمهوری یا اینو بذاریم کنار، نمیدونم، بعضی اومدن گفتن نه نخست وزیر باید احیا بشه. این سلسله بحث‌ها حتی توی دیدار با افسران نیروی هوایی 3-4 روز پیش دوباره ایشون مسئله نظام سازی رو تاکید کردن. نظام سازی به انگلیسی میگن سیستم، سیستم و نظام ارتباط معنادار بین اجزا در درون یک کله. ساعت شما یک کله، کل رو توی توری سیستم ها با دایره نشون میدن، یه اجزایی داخلش هست، این اجزا اگر ارتباط معنادار با هم داشتن خدمات ارائه میکنن، اگر یکی از اون اجزا مخدوش باشه کل اون ساعت از کار میفته. پیکان 400 تا قطعه داره، یه قطعش یعنی اون چکشبرقش رو بردارید، اون 399 قطعه ارتباط معنادار با هم دارن ولی یه جزءش دیگه نیست. وقتی میگیم نظام اسلامی یعنی این اجزایی داره، این اجزا در این کل در نسبت با هم باید خدمات ارائه کنن. بعد میگیم نظام اثر بخش حرکت میکنه. خب خوشبختانه در انرژی هسته‌ای امروز دیگه گام آخرام برداشتیم و اون صفحه مربوطه امروز تولید شد، خب رونمایی شد دیگه. راه جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای راه با آنچه که امروز رونمایی شد راه بدون بازگشت تمام شد. در مسئله تولید علم که خب میدونید رکورد و سرعت ما از همه دنیا بالاتره، در مسئله به فضا رفتن سرعت تلاش هایی که بعضی از دوستان گمنامی که شما یکیشون رو با شهادتش همین دو سه ماه گذشته به نام حسن مقدم شناختید، اینا چطور بدون ادعا مجاهدت کردن برای به دست آوردن هیچ صندلی و هیچ چیز دیگه هم رقابت نکردن. وقتی تازه از دنیا میرن ما متوجه میشیم که اینا کی بودن، که کشوری که در طول 25 سال گذشته به یک کشور فضایی و به یک کشور موشکی تبدیل شد. خب ما تو اینها رشد داشتیم، پس داریم اثر بخشی رو میبینیم. این همه جاده ساخته شده، سد ساخته شده، همه کارها صورت گرفته، از 150,000 دانشجو رسیدیم به 4,100,000 دانشجو. همه این زحمات نزد خدا صاحب اجر، کسی منکر خدمات نیست. چه کار کنیم که این حرکت شتاب بگیره؟ این چه کار کنیم یعنی این که یک مقدار ما باید برگردیم خودمون رو نقد کنیم. دولت‌هایی که سرکار میاریم، مجلس‌هایی که سرکار میاریم، صرف نفی دیگری نباشه. من اصلاح طلب رو نفی میکنم که من اصولگرا بیام، من اصولگرا اونو نفی میکنم به خاطر فلان رفتارش که من بیام. نه آقا، بیاین تو صحنه بگیم من عباسی این رو دارم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مردم قول ما رو بشنون، با قول نفر بعدی تطبیق کنن، احسن و نیکوش رو انتخاب کنن، حالا به اون انتخاب مردم رأی بدن. این مردم در انتخاب هیچ کس و هیچ دوره اشتباه نکردن. اگرم بعدش اتفاقی در موردمون افراد افتاد، ما آدرس غلط به مردم داده بودیم. اون افراد اون مرحله مسئلهشون رو نکرده بودن، در مراحل بعد یه فتنه هایی که جلو راهشون بود، چون قرآن میفرماد شما ادعای ایمان کنید درهاتون نمی کنید، با فتنه ها شما رو آزمایش میکنید. من عباسی تا روزی که حرکت نکردم امتحانم سخت نیست، وقتی 50 تا تریبون پیدا کردم حالا اشکالات من خودش رو بروز میده. وقتی صندلی قدرت رو دست گرفتم در دولت و مجلس و دستگاه قضا و جای دیگه، حالا آرام آرام با اون فتنه ها آزمایش میشم میریزم. پس مردم در انتخابشون اشتباه نکردن. این مردم همیشه سربلند بودن و مهر تایید این سربلندی رو هم خب امام جامعه بارها زده که آقا اینا اشتباه نکردن، ما توی برآوردامون اشتباه کردیم. حالا میخوام بگیم نظام دو حزبی که همه جای دنیا مرسومه، که از دل ورزش ها براش در اومدن، شما ببینید الان تمام ورزش های توپی اینا دو تا زمین داره، فوتبال دو تا زمین داره. فوتبال میدونید ورزش سیاسیه، اساسا پشت فوتبال آقای سپلاتر نیست، الان 40 سال آقای دکتر هنری کیسینجره، همین کسی که دیروز گفته باید سوریه رو از درون به آتش کشید، 90 سالش این استراتژیست صهیونیستا، یه چهره یهودی خبیث. چرا پشت فوتبال آقای دکتر هنری کیسینجره؟ چون فرهنگ نظام دو حزبی در مناسبات اجتماعی رو فوتبال در جامعه ایجاد میکنه. دو تا رنگ اصلیشون هم آبی و قرمزه، چون دو تا حزب دارن اینا تو آمریکا، حزب دموکرات که رنگش آبیه، حزب جمهوری خواه که رنگش قرمزه. در جامعه شناسی سیاسی بس بر سر اینه که هر جامعه ای باید به مسابه قیچی دو تا تیغه داشته باشه گزاره سیاستش. اینو مرحوم مطهری اون موقع قبل انقلاب میفرمود که مارکسیسم و کپیتالیسم عین تیغه های یک قیچی هستند که برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. برای هر جامعه دو تا روزنامه اصلی، دو تا مجله اصلی، دو تا تیم ورزشی اصلی، دو تا حزب اصلی. این مربوط به نسل ماست تو گذشته قبل، که امروز دیگه چون این شبکه دامنه ارتباطات و ماهواره ها و اینترنت و اینها یک مقدار این نظم رو به هم زده، دوستان جوان کمتر براشون مشهوده، اونایی که به سن ما هستن بهتر این تقسیم بندی رو میدونن. خود آمریکا دو تا روزنامه اصلی داره، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دو تا مجله اصلی داره، تایم و نیوزویک، دو تا حزب اصلی داره، همین حزب دموکرات جمهوری خواه که آبی و قرمزن. تو ایران قبل از انقلاب هم همین کارو کرده بودن، دو تا روزنامه اصلی رو انداخته بودن، روزنامه اطلاعات و کیهان. هنوز روزنامه کیهان، اون کره‌ای که وسط کلمه کیهان هست، آبی رنگش، روزنامه اطلاعات، نوشته اطلاعات هنوز قرمز رنگه. یعنی دو تا تقسیم، دو تا تیم ورزشی درست کرده بودن، تاج و پرسپولیس که بعد شد استقلال و پرسپولیس، به اصطلاح پیروزی، هنوز هم همون آبی و قرمز. دو تا مجله اصلی بود، جوانان و اطلاعات هفتگی، مثل اون تایم و نیوزویکی که اونا دارن، ولی نه به قنایی کن. این که مردم این روزنامه رو نمیخونن، وال استریت جورنال رو، نیویورک تایمز رو، واشنگتن پست بخونن، کیهان نمیخونن، اطلاعات بخونن، این مجله رو نمیخونن، اون رو بخونن، به این حزب علاقه ندارن، اون حزب رو بپذیرن، این تیم ورزشی رو دوست ندارن، پشت اون تیم ورزشی برن. این نظام دو حزبی، نظام دو روزنامه ای، دو تا جریان اطلاع رسانی، نظام دو تیم ورزشی، که شما 4 سال مردم رو در پشت این دربی ها و پشت این بازی ها مردم رو هی به هیجان میارید، اینا بیان طرفداری کنن، از این طرف اونا بیان طرفداری کنن، از اینا صورتشون رو رنگ کنن، آرام آرام جب جلو بره، تا جلوی انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس یا چیز دیگه ای شد، همون سیستم دو قطبی، همون هیجانات، همون انرژی ها. این همه شما مناظره مثلا میشنوید از شبکه 4 تلویزیون، هیچ وقت شنیدید مردم خودشون رو بکوبن زمین جیغ بزنن؟ نه، شبکه 3 فوتبال پخش میکنه، مثلا مسابقه که باشه از تو کوچه که رد بشید جیغ و داد جلوی گل زدن و گل خوردن ها رو از تو تمام ساختمان ها و آپارتمان ها میشنوید. اما دو تا مناظره میبینه تو شبکه 4 داره پخش میشه، سالم دارن دو نفر بحث میکنن، کسی هم، چرا وقتی انتخابات میشه ما شرایطمون شرایط فوتبال رو پیدا میکنه؟ اوضاع به جایی که ماهیت عقلانی پیدا کنه، ماهیت احساسی پیدا میکنه، چون سیستمی که از اون برای دنیا گرفتیم غلطه. بنیانهای نظری این رو من کامل مبسوط درس دادم، بارها هم به مسئولین گفتم، این سیستمی که شما میبینید اینا پشتش هستن، برای این که جناح طرفدار خودشون رو، آمریکایی‌ها میرن تو کره، کشور کره جنوبی، میرن تو کشور ژاپن، میرن تو کشور تایوان، تو ایران قبل از انقلاب، تو پاکستان، تو ترکیه، رژیم های وابسته به خودشون رو، برای اینکه اینها توشون انقلاب نشه، دو دسته جریان اطلاع رسانی، دو دسته جریان ورزشی، دو دسته جریان حزبی. ما گرفتیم اون روزنامه ها و اون مجله ها و اون حزب ها و اون مجموعه تیم های ورزشی رو گرفتیم، تغییر دادیم ساختارش رو، ولی هنوز اسکلت همونه. ببینید اینجاست که ما حرف نوع جمهوری اسلامی رو نمیتونیم منعکس کنیم. الگوی جایگزین وجود داره. این یک نکته کلیدیست. لذا دوره است بعد از 33 سال از عمر جمهوری اسلامی که دیگه جلو انتخابات شورای شهر، مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری فضا به شکل احساسی، فضا به شکل انگ زدن و تهمت زدن، فضا به شکل اینکه من دیگری رو له کنم، خودم بیام بالا، این دیگه جایی نداره. خب پس اخلاق میشه مؤلفه اول، چون سیاست در دین ذیل اخلاقه، یعنی اخلاق، سیاست به عنوان یک علم تابع علم اخلاقه. این قضایا در تفکر مدرن برعکسه، در نگاه ماکیاولی و هابز اخلاق ذیل سیاسته، یعنی علم اخلاق رشته علمی تابع علم سیاست، سیاست سیال و متغیره، پس اخلاق هم سیال و متغیره. اما در نگاه دینی چون گزاره‌های اخلاقی ثابتن، در نتیجه انگاره‌های سیاسی هم ثابتن، بی‌تقوایی از من در هیچ حالتی پذیرفته نیست. هیچ جا این امکانو نداریم که من مثلا تقوای الهی رو نفی کنم چون منفعت من، چون در تلقی ماکیاولیستی هدف وسیله رو توجیه میکنه. هیچ گزاره‌ای نداریم که به من اجازه بده من نفی تقوای الهی رو کنم، به شما تهمت بزنم، دروغ بگم، افترا ببندم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که پس متغیر اول میشه تقوا، اخلاق و تقوا، تقوای سیاسی. متغیر دوم بحث اسلحه. انسان اسلح قطعا از نظر انگارهای اخلاقی در اون تراز قرار گرفته. خب میمونه گزاره دوم. گزاره دوم در مشخصه این که یه فردی اسلحه اینه که آیا امروز این مشکل رو براش فکری کرده؟ تفکیک شفافی که مردم از دو جناح سیاسی، دو سه جناح فرهنگی و غیره دارن، آیا این حساسیتی که در طول 10-15 روز گذشته روی جشنواره فیلم فجر بود، همه مترصد بودن که این بخش فرهنگی، این جناح فکری فرهنگی هنری، فیلم این اومد بالا، فیلم این رفت پایین. ببینید اینا رو مردم با حساسیت دنبال میکنن، اما ما به مردم نگفتیم مردم جریان‌های اقتصادی داخل کشور ما اینا هیچ کدومش منمایه دینی نداره. امروز اصله ما بعد از مؤلفه و تراز اخلاقی و تقوا، گزاره دومش اینه که دغدغه و گزاره کلیدی که میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه و مردم ما رو زمین‌گیر کنه، یعنی بنیان‌های اقتصادی غلط که شروع شده فروپاشیش توی اروپا و آمریکا، سراغ جامعه ما هم خواهد آمد. یه چشمش شما توی یک ماه گذشته تو قضیه نوسان سکه و دلار ارز دیدید. برای این ما چه راه حلی داریم؟ ما تلاشمون اینه که از رسانه ها و بعدم در محافل دانشگاهی و حوزوی و بعد بین مردم، آرام آرام این دو جناحی که در به خصوص 25 سال گذشته جریان اقتصاد دست داشتن رو شفاف کنیم. یک، جریان نئوکینزی ها. جریان نئوکینزی ها جریانی است که در طول 16 سال اصلاحات و سازندگی تفکرش حاکم بوده. امروز هم این جریان متن مکتوبی که منتشر کرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً اعلام کرده سال گذشته که الگوی مطلوب برای آینده اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد نئوکینزی هاست. یک اقتصاد کاملاً لیبرالی با ویژگی‌هایی که داره، و اگر قرار بود اون مدل جواب بده، اون آزمایش‌های اصلیش کشور انگلیس بوده. نباید امروز اقتصاد انگلیس به اینجا میرسید. در متنی که منتشر کردن در صفحه 782 اون آیین‌نامه نظام‌های اقتصادی ایران، صفحه 782 رسماً گفته شده بعد از 782 صفحه بررسی کارشناسی میدانی که آقا بعد از بررسی اسناد بالادستی، قانون اساسی، سند ششمنداز و قانون برنامه 4-5 توسعه، اصل 44 قانون اساسی، به این نتیجه رسیدیم که مکتب نئوکینزی ها و نهادگرایان جدید به درد جمهوری اسلامی میخوره، الگوی توسعه جمهوری اسلامی. این یک. جریان اصولگرا که مجلس و دولت در اختیارشه، این جریان اصولگرا در این مرحله از مکتب میلتون فریدمن داره استفاده میکنه. اگر مدل نئوکینزی ها مدلی بود که اقتصاد انگلیس رو زمینگیر کرده، مدل اقتصاد فریدمن همین است که آمریکا امروز امتحان بدی پس بده. من قبلا به مسئولی در دولت و دوستان در مجلس گفته بودم که تکلیف نظام رو در این حوزه روشن کنن، و الان ما به عنوان کسانی که مسئولیت نهادهای تصمیم ساز رو در مراکز مطالعات استراتژیک به عهده داریم، باید اطلاع بدیم به مردم که مردم تکلیفشون رو بدونن. چرا این حرف رو میزنم؟ چون برای ما بسیاری از این دوستان تو مجلس و دولت محترمن، عزیزن، ما برای رأی آوردن اینها زحمت کشیدیم، زندان رفتیم، ضرب و شتم شدیم. اما بعد از اینکه این کارا تمام شد، اینکه اینها برن کارو بدن دست یک تکنوکرات از فلان دانشگاه که تو بیا مدل اقتصاد فلان رو کشور پیاده کن یا تو بیا مشاوره بده توی مجلس، اینجا دیگه اون نکته ایست که باید به اون مردم اطلاع بده. جای بحث علمی برای این که مکتب نئوکینزی ها چی میگه، مکتب فریدمنی ها چی میگه نیست. اما یک نکته است. نکته من اینه که دعوا دیگه نه بر سر اصلاح طلب و اصولگراست، نه بر سر این که نمیدونم این مربوط این قسمت در اصولگراها هست اون مربوط اون قسمت در اصولگراها. اصلا کسی است که قبل از ورود به مجلس و قبل از شکل گیری دولت بعدی 15 ماه 16 ماه دیگه از الان تکلیفش با آنچه که در اقتصاد آمریکا و اروپا روشن شده و میاد چند ماه دیگه این وضعیت رو کود سراغ اقتصاد ما، تکلیفش با این روشن باشه. ما افراد رو به دو دسته تقسیم میکنیم، نه به اصولگرا اصلاح طلب، نه به اصولگرای این طرف یا اون طرف. ما افراد رو به کسانی تقسیم میکنیم که میدانن چه بر سر اقتصاد جهان آمده و جهان داره به خاطر شوک اقتصادی دچار جنگ گسترده میشه، آمادگی برای جنگ جهانی. گرگها وقتی که شرایط گرسنگی پیش میاد میدونید که توی برف روبروی هم میخوابن، حلقه میزنن دایره ای روبروی هم میخوابن، چون مراقب باشن اون یکی نیاد اینا رو بدره. آمریکا انتهای سال 2012 رو قرار داده قیامت. دوستان جوان میدونن سری فیلم‌های 2012 که ساخته شده، چند تا فیلم مستند، سریال و همچنین فیلم سینماییش، از 2007 دارن آمریکایی‌ها میگن 21 دسامبر 2012 قیامت آغاز میشه. 21 دسامبر 2012 میشه آخر آذر امسال، آخر آذر سال 1990 91 ببخشید، 11 ماه دیگه، 10 ماه دیگه اینا معتقدن قیامت میشه. 21 دسامبر 2012 که میگن تمام کره زمین نابود میشه. چرا؟ چون اقتصاد آمریکا و اروپا داره نابود میشه. اگر آمریکا و اروپا نتوانن اقتصادشون رو استیبل یعنی متعادل و شرایطش رو پایدار کنن، مجبورن دست به جنگ جهانی بزنن. آمریکا 15.5 تریلیون دلار بدهی داره ایها الناس، یعنی 15,000 میلیارد دلار کل بودجه سال 2011 جهان تو 198 کشور 45 تریلیون دلار بوده. یعنی بود بدهی آمریکا 1/3 کل درآمد جهان در سال 2011. خب شما کشوری که کل درآمدش 4 تریلیون دلاره، بدهی خارجیش 15.5 تریلیون دلاره، یعنی عملا ورشکسته است دیگه. جمهوری اسلامی بین 300 تا 400 میلیارد دلار بودجهشه، 1/1 بدهی داره، بدهی خارجی حدود 30 تا 40 میلیارد دلار. ما تو 30 سال تحریم از کل بودجهمون 1/1 بدهیه. آمریکا که میگه بعضی الان تو ایران میگن بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکل تحریم حل میشه، بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکل اقتصادمون حل میشه. ایتالیا که با آمریکا رابطه داشت، ایتالیا که تحریم نبود، یونان که با آمریکا رابطه داشت تحریم هم نبود، از همه مهمتر خود آمریکا که خودش که تحریم نکرده، خود آمریکا که با خودش رابطه داره، حالا به معنی بعد میگیرن بعضی، آمریکا که با خودش رابطه داره. پس چطور شد آمریکا 15.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ 9 سال پیش سال 1981 وردکام پاشیده بود، یادم اون موقع توی برنامه تلویزیونی گفت برآورد این بدهیشون رو اعلام کردم با اسناد و مدارکش، گفتم ببینید آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داره. بعد دیدم اصلا کسی تو جامعه اقتصادی ما متوجه نمیشه که این چه عدد وحشتناکی است. از اون موقع تا الان که ما توی 9 سال گذشته اینو مانیتورینگ کردیم، الان دیگه آمریکا خودش دولتش یه وبسایت زده usdebtoclock.org، برای دوستانی که اینترنت میرن تکرار میکنم usdebtoclock.org، ساعت بدهی آمریکا usdebtoclock.org، اینو دولت آمریکا زده یه وبسایت، یه صفحه هم بیشتر نداره، همینطوری داره لحظه به لحظه کنترل میندازه بدهی آمریکا رو. چرا این کارو کرده؟ داره آمریکا میگه من نبض اقتصاد جهانم، معیار نبضم گذاشتن رو وبسایت دولت آمریکا، شماها ببینید آرم دولت آمریکا هم بالا شد که شما مردم جهان، شما 198 کشور دیگه اقتصاد من بپاشه شما هم پاشیدید، به این خاطر این کارو کرده. لذا اینا معتقدن که سال 2012 یعنی سالی که الان ما داخلش هستیم، یک ماهی پانیش گذشته، اینا اگر نتونن اقتصادشون رو استیبل کنن، متعادل و پایدار کنن، مجبورن دست به جنگ جهانی بزنن. این که میگن ایران رو میزنیم، چین رو میزنیم، روسیه رو میزنیم، چون مراکز مطالعات استراتژیکشون گفتن با 3 تا کشور میشه جنگ رو انداخت که جنبه جهانی پیدا کنه، نقشه های جهان رو به هم بزنن. یه 5 6 سال مثل جنگ جهانی دوم که 52 میلیون نفر کشته شد، نظم جهان به هم ریخت، دو تا قدرت به وجود اومد و یه سری قدرت ها دیگه از دست رفتن و مرزهای دنیا تغییر کرد. اینا میگن آقا یه جنگ را میندازیم 5 6 سال دیگه 300 میلیون نفر کشته میشه، یه نظم 50 60 سال دیگه به وجود میاریم، یه سری به این مرکز مطالعات استراتژیکشون بزنید ببینید کنفرانس ها و همایش های روزانه شون حول چه موضوعاتی است. حمله به چین، روسیه و ایران. بعد توی اینا رسماً اعلام کردن که ایران ظرفیت ایجاد جنگ جهانی بیشتری داره، با ایران درگیر بشیم واکنش جدی‌تره. لذا تمام آنچه که روزانه میشنوید میگن امروز میزنیم فردا میزنیم، نه مثل که نمیشه زد، امکان دارد امکان ندارد، همش خود این موضوعه، همش تست ارزیابیه، امکان این رو ندارن، شرایط براشون مناسب نیست، ادله مختلف داره که الان جای اون نیست من بهش بپردازم. اگه توانش داشتن آمریکا نیروهاش از عراق خارج نمی‌کرد. آمریکا دقیقاً در آذر سال آینده، یعنی در سال 1991 انتخابات ریاست جمهوری داره. 10 ماه دیگه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری داره. الان شرایطش برای درگیری توی جنگی که نمی‌دونن آینده‌اش چه میشه مساعد نیست. اما علی ای حال من میخوام بگم که این اقتصاد آمریکا رو پاشونده، جوری وضعشون خراب شده که دارن میگن آخرالزمان داره نزدیک میشه. میگفت یک به اصطلاح مورچه افتاده بود جای سم اسبی که توی گلها بود، اونجا پر آب شده بود اندازه یک مثلا فنجونی. بعد میگفت دنیا رو آب برد چون خودش داشت غرق میشد. قیامت برای اینا داره میرسه. چرا؟ چون خودشون دارن آب میرن و این مشکلات رو نمیتونن حل کنن. حرف ما اینه مجلس آینده ما باید مجلسی باشه که این اتفاقات اون طرف دنیا رصد کنه و اثرات این بر اقتصاد داخلی رو مشخص کنه. به تعبیر امام جامعه که فرمود الگوهایی که اون طرف دنیا امتحان پس داده بعضی اینجا میارن پیاده میکنن، این الگوهای امتحان پس داده که اونها رو به این مصیبت کشونده رو ما باید زودتر از جامعه اون بزداییم. خب اگر این مدل فریدمنی ها و نوکینزی ها رو تو اصولگره ها و اصلاح طلب ها تو اقتصادشون گذاشتیم کنار، چی به جاش؟ این پرسشیست که به ما میده انتخاب اصله. نمیگم این 300 نفری که میرن مجلس اقتصاددانایی باشن که بنیانهای فقه رو در تئوریای اقتصادی اسلامی بدونن، نظرات غربی هم بدونن، بتونن چیزی از دین شر بیارن، اما این اراده باید وجود داشته باشه که وقتی پاشونو میذارن توی مجلس با تیمهای کارشناسی بیرون مجلس این مسائل رو دنبال کنن. یک نکته کلیدیمون پس در انتخاب اسلحه اینه. یک مسئله که ازش غفلت شده انتخاب کننده اسلحه. به این موضوع کمتر تو نظام توجه شده. ما نظارت استصوابی گذاشتیم کسانی که ناخالصی داشته باشن رو نذاریم بیان بالا. اما قرار سه‌شنبه این هفته دادگاه این کسانی که 3-4 هزار میلیارد خوردند برگزار بشه، من سوالم از جامعه عمومی خودمون و از مسئولین اینه که اینا باید حق رأی داشته باشن؟ چطور شد کسی که میخواد بیاد انتخاب بشه باید از فیلتر بگذره، اما کسانی که میخوان رأی بدن نباید از فیلتر بگذرن؟ کسی که در 5 سال 1% بودجه کشور رو میخوره، 3-4 هزار میلیارد تومان، 1% کل بودجه کشوره، کشور بودجهش 300-400 میلیارد دلاره، 1% رو اینا خوردن. بین 75 میلیون ایرانی 1 نفر بلند شد 1% کل بودجه رو خورد، از این پول این حتما استفاده میکنه نماینده بخره، حتما استفاده میکنه با مدیران و وزیران و وکیلان رشد بده. مگر در مدل شهرام جزائری نبود؟ همه رو در همه گروه ها و جناح ها آلوده کرده بود، رسیده بود به مراجع ازام تقلید، دیگه رفته سراغ مرحوم حضرت آیت الله بهجت که اونجا ایشون پس داده بود و نامه آخرش هم اومده بود رسیده بود دفتر رهبری که 150 میلیون تومان داده بود که آقا ببین دیگه فقط مونده بود مراجع رو بخره و آقا رو یه فرش صادر نکرده بود. هر سال توی وزارت بازرگانی صادر کننده نمونه فرش بود. خب آیا ما نباید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که آدم‌هایی که این گونه هستن حق رأی نداشته باشن؟ مردم سالاری تطهیر شده، مردم سالاری است که اون مردمی که میان کف خیابون توی سرما و گرما راهپیمایی میکنن اونها حق رأی دارن. اونی که شهید داده، اونی که گرسنگی کشیده، اونی که با وجودی اینکه نوسانات اقتصادی و تحریم ها روی زندگیش تاثیر گذاشته اما با اسلام قرار نمیکنه، با نظام قرار نمیکنه، پشت به ولایت نمیکنه، اونو میذاره به حساب سوء عمل کرده بعضی دیگه اما نسبتش با اسلام حفظ شده، آیا اون نمیتونه دل دزدی کنه؟ وقتی این کار رو نمیکنه آیا ما بایستی بگیم این فقط باید حق رأی داشته باشه یا قاچاقچی هم باید حق رأی داشته باشه؟ اگر مشخص شد دادگاه صالحه ای معین کرد که فلان کس دزده، فلان کس مثلا قاچاقچیه، فلان کس مثلا اختلاس کرده، این ثابت شد در دادگاه، ما باید معیارایی داشته باشیم در طول مثلا 10 سال 20 سال 5 سال این فرد حق رأی نداشته باشه. چون اینها فقط مثل اون مردم عادی که آمدن روز راهپیمایی تو خیابون راهپیمایی کردن، اینا فقط نمیرن پای صندوق رای رای بدن، اینا جمع میشن دور بعضی نماینده ها میشن اسپانسر، مافیای چه و چه و چه هستن، نماینده میخوان تو مجلس، پول بنر رو، پول پوستر رو، پول تبلیغات اینا اونو میدن، فرد رو واندار خودشون میکنن. لذا چنین کسان آیا باید حق رای داشته باشن؟ پس دو بخش شد بخش انتخاب اصله. انتخاب اصلی که دو ویژگی داره، یکی ویژگی شخصیتی و اخلاقی و تقوای سیاسی خودش، دوم زمان آگاهیش نسبت به مشکلات جامعه بشری، جامعه جهانی و جامعه خودمون که مسئله امروز کدومه، چه چیزی رو باید بیاد حل کنه. انتخاب کننده اصلح کیه در مقابل انتخاب کننده فاسد و افسد؟ انتخاب کننده فاسد کسیست که 3,000,000,000,000 از پول همین مردم رو میخوره، بعد با همین پولها نماینده میفرسته مجلس، رأی میفره. چه حق داره یک قاچاقچی رأی بده؟ چه حق داره یک مثلا اختلاس کننده رأی بده؟ اینم نکته بعدیست. یک نکته که دیدی ما تو آسیب شناسی مجلس ها داریم، من هر وقت به دوستان نمایندگان مجلس اشاره میکنم آقا این طرح رو چرا پیگیری نمیکنید، چرا این موضوع رو دنبال نمیکنید، این طرح استراتژی که اینجوری که کشور رو بتونه بیمه کنه چرا اینا رو پیگیری نمیکنید، میگن ما اول که میایم مجلس زود وامدار وزرا میشیم، زود وامدار وزرا میشیم، کار ما در قانون گذاری یک، دوم در نظارت بر دستگاه های دیگه، مسئولیت نظارتی مجلس، این دوتا تحت شعاع پاسخ دادن به نیازهای موردی مردم حوزه انتخابی همون میرسیم. امسال توی جشنواره فیلم فجر از 75-6 فیلم سینمایی یه فیلم طنزی بود به اسم گیرنده، ماجرای این نامه هایی بود که مسئولین کشور وقتی میرن تو استان ها گونی گونی نامه های مردم جمع میشه، بعد بیارن مرکز کشور جوابشو بدن. این که حالا ماشینا میخوان برن تا فرودگاه جا نیست، یه وانت کرایه میکنن که مثلا این دوتا گونی نامه های مردم اون شهر رو برسونه تا فرودگاه بیارن تهران. سیستمی که ما درست کنیم، این اصلا اسمش سیستم نیست، سیستمی که ما درست کنیم که همه تک تک مردم مجبور باشن نامه بزنن به مسئولین برای حل مشکلاتشون، این نامه دستشون بگیرن در بیت رهبری، در دفتر ریاست جمهوری، در دفتر نماینده مجلسشون، در دفتر این وزیر اون وزیر، اینجا معلوم میشه ما سیستم طراحی نکردیم. دوستان جوان، به خصوص دوستان جوان طلبه و دانشجو که الگوهای اعتقادی نسبت به مسائل نظام دارن، مسئله نظام سیدی ظهور و کی نمیدونم سید خراسانی، کی نمیدونم کیه، اینا نیست. مسئله نظام جنبش شیطان پرستی و فراماسونری اینجور حرفا نیست، مسئله نظام کارآمدی تو این حوزه هاست، تو این حوزه ها باید نشست فکر کرد که چطور سیستم درست کنی در جمهوری اسلامی که مشکلات مردم سیستماتیک حل بشه، نه اینکه مردم نامه دست بگیرن. بعدی که الان اینجا میبینید روشنه مربوط به وزارت نیروه، یه وزیر نیروی مثلا مردمی، یعنی این که بیاد دم در اینجا بزنه بگه خب این خدمت شما 20 لیتر مثلا انرژی امروزه ببینیمش برای ما کار کرد، نه مردم میخوان سیستم وجود داشته باشه، دکمه برق بزنن روشن بشه، دکمه برق بزنن خاموش بشه، شیر آبو باز کنن ببندن، گاز رو مسئول رو نبینن، اما خدماتی که باید بهشون برسه این خدمات سیستماتیک بیاد. نظام سازی یعنی وقتی هر سفر استانی مسئولین دولت 150,000 تا 200,000 نامه تو شهر میاد، معلومه شما بحران سیستمی داریم. دوستانی که میخوام برن مجلس پاسخشون برای حل این مشکل چیه؟ خب من در همین مجلس فعلی به بعضی از نمایندگان شاید نزدیک به 30 نفر 35 نفرشون گفتم آقا مبانی نظام سازی رو مقام معظم رهبری تو دستور کار گذاشته، خودشون نشستن دارن نشست اندیشه راهبردی برگزار میکنن، برسید به ایشون جا موندید چه کار دارید میکنید؟ گفت آقا من یه نامه میزنم اولی که انتخاب میشم، یه نفر میاد از دانش آزاد این طرف قرار دانشجوشو منتقل کنه به دانش آزاد اون واحد، من یه نامه که میزنم به رئیس دانش آزاد با همین یه نامه دیگه من نمیتونم کاری کنم، یه پرستاریم که این اداره کل بهداشت میخواد منتقل بشه به فلان جا، نامه میزنم به وزارت بهداشت، فلان معلمم همسرش جای دیگه داره کار میکنه، برای اینکه اینو منتقل کنن این نامه میزنم به وزیر آموزش پرورش. همینجوری شد 30 تا وزیر و رئیس سازمان ایناست، پرش رو ببینید 30 تا یه دونه نامه برای حل 30 تا یه دونه مشکل از 30 تا یک نفر اون نماینده مجلس دیگه نماینده نیست. اینه که وقتی وزیر رو صدا میکنن سوال کنن نمیتونن، چون بدهکارش شدن. ما رئیس جمهور انتخاب میکنیم، نماینده مجلس انتخاب میکنیم، شورای شهر افرادی رو انتخاب میکنیم، اما لوازم پشت سرش رو ما مردم باید حواسمون باشه، به خصوص دوستان جوانی که علاقه برای کارهای فرهنگی دارن. بعضی از این کار فرهنگی که انجام میدید کاسه ماست گرفتید دستتون میریزه توی اقیانوس، با اون که دوغ درست نمیشه. کار مؤثر فرهنگی اینه که ما نهضت نظام سازی رو در کشور شروع کنیم. هر کس از هر شهر و استانی مجلس میره بایستی پشت سرش یک تیم تحقیقاتی باشه. این آسیب بعدی ماست. ببینید اگر کسی از مثلا تو کشورهای دیگه که حزب یه آدمی رو میفرسته مجلس، از اون حزب یه آدمی رفت شد رئیس جمهور، رفت شد نماینده مجلس، اون حزب مرکز مطالعاتی داره، فکر تولید میکنه میده این ببره تحویل بده. ما تو ایران چون حزب نداریم، فرد یه نفری رأی میاره، یه نفری میره مجلس، یه نفری باید خودش فکر کنه، خودش هم پاسخگو باشه. این خلایی است که من به عنوان رئیس یکی از این مراکز فکری کشور به شما میگم. ما قاعدتا باید بین 5 تا 10 تا دستگاه رو مشاوره بدیم. تورم مراجعه مسئولین برای طرحهای خودشون توی مجموعه مثل مجموعه ما سال گذشته یعنی 1389 254 تا دستگاه بوده. خب شما فرض بفرمایید یه بیمارستان دارید با 10 تا تخت، 5 تا پزشک، یه دفعه 500 نفر بیمار بریزه اونجا. طرح کدوم رو میخوای تهیه کنی بهش تحویل بدی؟ یکی از مشکلات دیگه ما پس اینه که شهری مثل کرج، استانی مثل البرز، وقتی این مورد نماینده داره پشت سر این نماینده‌هاش مراکز فکری باشن، مسائل و دغدغه های استان رو طرح جامع تهیه کنن، این طرحهای جامع رو بدن اینها توی سهم مطرح کنن، نه اینکه هر کس مشکل خودش رو یه نفری بگیره دستش رو بره در مجلس بده بعد برای همونم نامه گرفته بشه. موجی که امروز از نظر نظام سازی در استان ها شروع شده اینه، جوانان علاقمند در هر استانی یک اندیشکده را میندازن مرکز تحقیقات استراتژیک استانی. موضعش هم موضع ولایته، با دستگاه های این ورور همه هم نیستن که تو چهار سال آمد و رفت استاندارها و شهردارها و شورای شهرها و وزیرها و رئیس جمهورها اونم جا به جا بشن. اگر ما طرح بالای 25 سال هر استان و هر شهرستان رو نتونیم تهیه کنیم، برای دولتمون فیلم میسازن که گونی گونی نامه باید برسه دست مسئولی. من اگر شما بگم یه بچه 3 ساله داشته باشی، این کوچولو که الان تو مجلس هستن، به پدر مادرشون بگیم این بچه برنامه‌تون برای چیه؟ تعجب میکنن شما سوال میکنید. میگن خب معلومه برنامه‌مون چیه؟ میفرستیمش مهد کودک، بعد ابتدایی، بعد راهنمایی، بعد دبیرستان، بعد پیش دانشگاهی، بعد لیسانس میگیره، بعد فوق لیسانس میگیره، بعد دکترا میگیره، بعد فوق دکترا میگیره، بعد سربازی میگیره، حالا اگه پسر بچه باشه سربازی میگیره، بعد یه کاری پیدا میکنه، بعد برای زن میگیره. این یعنی 30 سال. یک پدر و مادر برای بچه خودش برنامه نانوشته 30 ساله داره. 30 سال. حالا خیلی از این بچه‌ها تو این سن که میرسن که ما به عنوان دانشجوی ما باشون سر کله می‌زنیم، از 30 سال هم رد کردن، یعنی سن ازدواج رفته بالا، یک مشکلش. خب چطور میشه مردم برای یه بچه‌شون برنامه 25 سال 30 ساله دارن، اما ما در جامعه برای یه استان برنامه 25 ساله نداریم؟ رفتیم بالا اومدیم پایین، سند چشم‌انداز 20 ساله نوشتیم. اونا وقتی میرن به اخبار 23 تلویزیون میره به این مسئول میگه سند چشم‌انداز چند صفحه است، میگه 16 جلدشو دیدم. میره به وزیر بعدی میگه فکر میکنم 2 صفحه است. خب ببینید این مشکل ماست. وقتی برنامه 20 ساله برای کشور تنظیم میکنیم، بعد مسئولین خودشون اونم نمیدونن، اون از درون استان‌ها یه گروه نشستن که حتما تعدادی تو تهران هستن دارن برای همه فکر میکنن. این تعدادی برای همه فکر میکنن یا دارن برای 140 سیستم کلی کشور فکر میکنن یا برای 75 میلیون یه دونه نامه. خب معقول نیست 75 میلیون یه دونه نامه، 75 میلیون مشکل که سیستم برای حلش نداریم، 75 میلیون یه دونه نامه باید بدن. ولی اگر ما 140 تا سیستم رو بشینیم برای فکر کنیم، این سیستم برق که اونجا شما کلید رو میزنید روشن میشه، یک سیستم برق ایجاد شده تا اینجا میرسه. حالا به تعداد خونه ها مردم نامه بزنن برای برقش، برای گازو، برای آبو. ببینید اینجا خلع چیه؟ خلع اینه که انتظار از نماینده باید بیاد پایین هست. اولا خیلی نماینده رو هزینه مشکلات شخصی خودمون نکنیم. ثانیاً یک نماینده رو پشتیبانی کنیم. واقعاً اغلای یک شهر، اندیشمندان، افراد صاحب فکر، تجربه ها و ایده ها و فکر هاشون رو توی جایی، یه ساختمون کوچیکی، چهار تا جوان علاقمندی، به جای این همه تشکل که راه می‌ذارن، این همه هسته و کمیته های فرهنگی کوچولو کوچولو، آقا اینا رو تنظیم کنید. به جای اینکه یک نماینده مجلس بلند شه توی دولت و توی مجلس و جای دیگه شکوایی بده نسبت به جاده فلان جا و مسئله فلان مورد، این طرح ببره دیگه، صفحه طرح بدید بهش ارائه کنه. اینجا به شما میگم، این رو لو میدم. بعضی از این نماینده که تو مجلس خیلی حرف میزنن، خیلی طرح دارن، خیلی ایده دارن، چون راه کار رو یاد گرفتن، 10 تا 20 تا مرکز مثل مرکز ما رو میان گیر میدن که آقا به ما طرح بدید، طرح و ایده و مطلب رو میدید، میبرن پخته تو صحن مجلس. شما میبینید اینا خیلی حضور فعالی دارن. خب چرا ما هر شهری هر نماینده میفرسته یک مرکز فکری پشتی نداشته باشه؟ شما حزب که نداریم که حزب بشینه برای نماینده‌ای که فرستاده تو مجلس طرح هم تهیه کنه. الان دولت آمریکا دست حزب دموکراته، مجلسش هم دست حزب دموکراته. یه مرکز تحقیقات استراتژیک دارن به نام بروکینز، انستیتو بروکینز. حتما دوستان سری، دوستان جوان تو اینترنت سری به این انستیتو بزنن، بروکینز. این از سیاست خارجی، آب و برق و گاز، آموزش و پرورش، همه چیز به دولت مشاوره میده، تراش هم میذاره اونجا تا به نمایندگان کنگرهشون و نمایندگان سنا طرح میده. ما این خلأ رو تو نظام داریم. نمایندگان یک نفری که میخوان مشکل تک تک اعضای حوزه انتخابیشون رو حل کنن، اینها دوچار فرسایش میشن، اون وظیفه اصلیشون قانون گذاری رو انجام نمیدن. پس وقتی صحبت از انتخاب اسلحه میکنیم، فرد انتخاب شونده اسلحه، انتخاب کنندگان اسلحه، آسیب شناسی های این چنینی، این خلاها رو داریم. بعد از 33 سال دیگه خدا از ما نمیپذیره. خدا با هیچ ملتی عقد اخوت نبسته. 33 سال هوای ما رو داشته، 33 سال کمک کرده به ما. میگه آقا یه جوان 33 سال است، باید جرأت فکر کردن به این موضوعات رو داشته باشه. یک مجلس کارآمد، یک دولت کارآمد، یک نظام اثر بخش کارآمد که در شأن این مردم باشه. خب حالا چون من دیر هم خدمت شما رسیدم دیگه بحث جمع میکنم. حرف اصلی و اساسی ما اینه که ما در مجلس بعدی و در دولت بعدی مهمترین مسائل جامعه بشری و جامعه خودمون مسئله اقتصاده. مهمترین اراده ها و قوی ترین اراده ها که بتونن این دست مشکلات رو مرتفع کنن باید پاشناشون رو ور بکشن، برن مجاهدت کنن. این مجاهدت دفاع مقدس ما هستیم، پای کار برای این موضوع و زمینه های این موضوع رو بایستی با جدیت دنبال کنیم. نگرانی هایی که برای جنگ و برای تهدید های اینجوری وجود داره، این نگرانی ها نباید ما رو سرگرم کنه به مسائل حاشیه‌ای. اصل مسئله و اساس مسئله اینه که به حمد الله نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران در عرصه بین المللی با توان بسیار بالایی به جلو میرن. این رو کافی شما با این کارشناسان اینا که هر روز دارن میان کشور و دیدگاه تحلیلگران اینا رو ببینید از نزدیک تا متوجه بشید از بیرون نگاه ها به مردم ما و کشور ما در چه سطحی است. امیدوارم که خدا این توفیق رو به همه ما عطا کنه که این نظام مقدس رو به صاحب حقیقی خودش برسونیم و یک جامعه درخور و یک زندگی درخور این مردم فرشته خور رو بهشون تحویل بدیم. ان شاء الله و سلام.